بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و آله طیبین الطاهرین. بحث ما در خصوص مرور مباحث بود، به فصل ثالث از مرحله سادسه رسیدیم، الفصل ثالث فی اقسام جوهر الاولیه. خب تقسیمی که بو علی انجام داده تو بحث جوهر، میگه جوهر یا فی محلن هست اولا، اونجایی که فی محلن باشد میشه از صورت المادیه به فی محلن اولا، اونجایی که اولا هست یا محلن لشیئن هست که میشود ماده اولا، اون قسمت دومش یا مرکبن من الحیا حیولا و صوره که میشود جد اولا، چون قسمت دومش باز یا زا علاقت انفعالیت بالجز هست که می شود نقص، اولا که می شود عقل. خب اشکالات تضا بر این مطرح می کنه که میگه تو این قسمتی که جوهر فی محل باشد فقط شامل صورت مادیه نمی شود، بلکه شامل صورت ادراکیه هم می شود، بنابر اتحاد عاقل و معقول. و اونجایی که جوهر محلن لشیئن هست علاوه بر این که شامل ماده می شود شامل نفس نیست خواهد شد. بنابراین اجود این هست که اینطور تقسیم بکنیم که بگیم جوهر یا قابل للابعاد ثلاثه هست اولا، اون قابل للابعاد ثلاثه می شود جز. قسمت دوم یا جز اون من هست یا جزئی از جز هست که از دو حالت خارج نیست، یا خوب بگی بلفل که بشود صورت، که البته اهم صورت امتدادیه و صورت طبیعیه میدونن. صورت امتدادیه همون صورت جسمیه رو میگن، صورت طبیعیه همون صورت نوعیه هست. یا اینکه قوه بهی بالقوه، اینکه جزء برای جسم هست حیثیت بالقوهش مراده که بشه باید ماده. اولا یعنی جزئی از جسم نباشد، این هم از دو حالت خارج نیست، متصرفن بیه بل مباشرن که بشه بد نفس، اولا که بشه بد هم. مرحوم علامه طباطبایی میگه اشکالی که ما سابقاً بر بو علی وارد کردیم اینجا هم وارد هست. چرا؟ برای اینکه اونجا که میگه مرکبن من الحیولا و صورت که شامل جسم میشود، چه بسا غیر از جسم هم چیزی باشد که مرکب از ماده و صورت باشد، مانند طاقت انرژی رو در نظر بگیریم. اشکالی که علامه اونجا میکنه، میگه همون اشکال ما بر صدران وارد هست، اونجا که میگه قابل للعباد ثلاثه فقط منحصر در جز نیست، چه بسا شامل انرژی نیست بشود. این یک. و دوم این که چرا صدر شیرازی صورت طبیعیه رو به معیت صورت امتدایی بود، صورت امتداییه که صورت جسمی بشود جز تقسیمات اولی جوهر است، ولی کم صورت نوعیه اینگونه نیست، لذا نمیتوانست در تقسیمات اولی جوهر اینو مطرح کرد. الفصل رابع فی ماهیت الجسم. خب جسم دیگه مایحصل وقتی بگیم یا منفصل هست و یا متصل. اونجایی که منفصل هست یا غیر قابل تقسیمه یا قابل تقسیمه، اونجایی که غیر قابل تقسیمه یا اجزایش متناهی است یا اجزا غیر متناهی است. خب اون قول اولی که بشود منفصل غیر قابل تقسیم اجزا متناهی قول متکلمین است، اشکالش هم چیه؟ غیر منقسم بودنش، در صورتی ما میبینیم جز قابل انقسام. این از قول اول و اشکالش. قول دوم که منفصل غیر قابل تقسیم بشود و جز اجزاء غیر متناهی بشود قول نظامه، قول دوم در کتاب. اشکالش چیه؟ اشکال سابق میاد که غیر منقسم بودن، و دومی که اجزاءش نمیتواند غیر متناهی بالفعل باشد. بله دیگه، بالفعل نمیتواند موجود، گرچه بالقوه ما میتونیم اینو الی غیر نهایه تقسیم کنیم. خب اونجایی که پس گفتیم منفصل غیر قابل تقسیمه یا اینکه قابل تقسیم هست، اینجایی که قابل تقسیمه یا مرکب از جوهر و عرض، یا به عبارت اخرى بفرمایید یا مرکب از ماده و حجم، که قول شیخ اشراق بشه، قول ششم در کتاب. اشکالش چیه؟ این که اینجا عرض مقومه برای جوهر شده، مرکب از ماده و حجم. خب حجم چطور میتواند جسم را ایجاد بکند؟ این یک. و دوم که خلط بین جسم تعلیمی و جسم طبیعی شده است. ما در مورد جسم طبیعی بحث میکنیم، نه اینکه بگیم مرکب از ماده و جسم تعلیمی باشه. یا اینکه مرکب نیست اولا که تقسیم یا تقسیم اینجا که قابل انقسام هست، تقسیم وهمی و عقلی دارد ولی کم تقسیم خارجی نمیپذیرد، که این همون قول زیمقراطیسم میباشد، قول سوم، که با یک اصلاحی ما این قول زیمقراطیس رو میپذیریم. البته میگیم آقا این حرف منافی با ترکب جسم نباید باشد، بعدا ما میگیم جسم مرکب از ماده و صورت. این تو قسم اول که جسم منفصل باشد، و یا این که متصل هست. اونجایی که متصله الا و لابد همه گفتن قابل تقسیمه دیگه، هیچ کس اینجا نگفته غیر قابل تقسیم. اونجایی که قابل تقسیم هست، یا انقسامش انقسام متناهیست یا انقسام غیر متناهیست. اونجا که انقسام متناهیست قول شهرستانی قول چهارون در کتاب هست. و به اشکالش چیه؟ این که میتواند بی نهایت منقسم بشود، گرچه بی نهایت اجزاء بالفعل نمیتواند داشته باشد، فرق هست بین اون اجزاء و این انقسام. این اشکال اول. و اشکال دوم، ما دلیل بر اتصال جسم نداریم، چنانچه اندل حس متصل هست ما بگیم حقیقتا هم جسم متصل هست. یا انقسام غیر متناهی، چین از دو حالت خارج نیست، یا جسم بسیط میدانند یعنی مرکب از ماده و صورت نباشد، قول افلاطون قول پنجم میشود. اشکال چیه؟ اینکه بسیط نیست بلکه مرکب از ماده و صورته. و دومی که دلیلی برای اتصال ما باز نداریم. و قول آخر اینکه متصل باشد، انقسام غیر متناهی و مرکب از ماده و صورت، که قول ارسطو و حکما میباشد، که قول هفتم در کتاب هست. و باز میگیم دلیلی برای اتصال ما اینجا نداریم. این کل ما یفتر بحثی که در اینجا. یک بحث دیگه هم هست که این علماء طبیعت اخیر قائل به اجسامی هستن که این اجسام مؤلف از اجزاء ذریه می باشد، همون اتم بشود. اگر اینجور باشه ما در مورد اونها باید بحث بکنیم که آیا اونها متصل هستن یا منفصل هستن، قابل انقسام هستن یا نیستن، اجزاء متناهی دارن یا ندارن، مرکب از ماده و صورت هستن یا نیستن. دوم این که این علماء طبیعت قائل به انرژی نیز می باشن، که میگن این ماده فیزیک نه ماده فلسفی، ان الماده قابلت و تبدل الی طاقه، این که ماده فیزیک قابل تبدل به طاقت و انرژی هست. و در حقیقت این اجسام تراکم انرژی هستند، انرژی که متراکم بشه بعد این جسم تشکیل خواهد شد. فصل پنجم، الفصل الخامس، فی ماهیت الماده و اثبات وجودها. اول اثبات ماده میکنیم به واسطه برهان و قوه و فعل، که ما وقتی جسم رو نگاه میکنیم یک حیثیت بالفعل در اون میبینیم، یک حیثیت بالقوه، یک حیثیت فقدان، یک حیثیت وجدان، یک حیثیت قبول و لیکن یک حیثیت کنش فعلیت، و میبینیم هر کدوم از اینها غیر از دیگری هستن. پس ثبت هست که جسم مرکب از ماده اولا و صورت جسمیه هست. اون حیثیت بالقوه شو میگن ماده، این برهان قوه و فعل. برهان فصل و وصل هم هست در اشارات که ما در تفصیل مطالب اونم خدمتون عرض کرد. لا یقال، اشکال بشود که آقا چه اشکال دارد که این حیثیت قبول اسناد به جسم پیدا بکند، نه اینکه اسناد به یک حیثیت بالقوه تا شما ماده اولا را اثبات بکنید. این یک اشکال در لا یقال. اشکال دوم باز در لا یقال، اینکه قبول جز مفاهیم عرضی قائمون بالغیر می باشد. و سوم اشکال این که استعداد با تحقق مستعدله باطل می شود، بنابراین ماده باید باطل بشه. و شما چرا برای اینکه با استعداد گرفتی ماده رو اثبات کردی، وقتی مستعدله تحقق پیدا کرد استعداد باطل میشه. بنابراین ماده اولا باید در جسم باطل بشه. در جواب میگیم که جواب اشکال اول که اسناد قبول به جسم باشد، میگیم هرگز فعلیتی نمیتواند قبول فعلیت دیگر بکند، فعلیت عبای از فعلیت دیگر دارد. این یک. و اگر چنین باشد که جسم حیثیت قبول داشته باشد، خود همین صورت جسمی هم قبل از دهوخش نیاز به جسمی دارد. و حلوم مجرد را حیات سلسل اون دیگه مفصل. دوم این که شما گفتیم قبول جز مفاهیم عرضی است، میگیم آقا بحث ما در مورد بحث فلسفی، بحث لغوی که نیست که ما بگیم قبول جز مفاهیم عرضی است، لذا نمیتواند جوهر که یک امر قائم بذات باشد بتونه این مفهوم عرضی یک مفهوم جوهری رو اثبات کنه. بحث فلسفی است. سوم این که استعداد شما گفتیم با تحقق مستعدله باطل میشود. بله، ما یک استعداد مطلق داریم و یک استعداد مقید داریم. استعداد مطلق که برای ماده هست هرگز باطل نمیشود، به خلاف کیف استعدادی که استعداد مقید است، بله با تحقق مستعدله زائل میشود بلکه کامل میشود. و ما یک قوه جوهری اینجا قائلیم و یک قوه عرضیه. قوه جوهری می شود ماده و قوه عرضیه می شود اون استعداد. فرقشون هم در ابهام و تحصل می باشد. لا یقال که این برهان شما منقوضتون به نفس الانسانیه. چرا؟ برای اینکه در انسان هم ما حیثیت بالقوه می بینیم، ولی ایشان مرکب از ماده و صورت نیست بلکه یک امر بسیطه. چی جواب میدیم؟ فعلن او یقال که انسان ذاتن و فعلن مجرد نیست، در مقام فعل متعلق به ماده هست، لذا به ساستش به ساست محضه نیست. لا یقال نفس، باز این منقوضتون این برهان به واسطه نفس الماده. چرا؟ برای این که نفس الماده بده باشه ببخشید. لا یقال که این نفس مادتون للمعقولات هست. چجوری شما میگین که ماده نیست؟ قبلا هم گفتیم که نفس میتواند چی؟ مادهی برای معقولات باشد و اون صورت علمیه حال در این نفس باشد، بنابر اتحاد عاقل و معقول. شما چرا میگین نفس ماده نیست؟ میگیم آقا این ماده از باب اشتراک لفظی ما اینجا بهش میگیم ماده، بلکه اینجا به معنای اشتداد وجودی نفسه. وقتی که این اتحاد عاقل و معقول شد، به واسطه یک کمال اون صورت این ماده هم کمال پیدا می کند، نه اینکه وزان بین علم و عالم وزان عرض و جوهر باشد، بلکه وزان صورت و ماده می باشد. به این معنا لا یقال که این حجت شما منقوضتون به نفس الماده، در صورت ماده ولها خوبتون و فعلیتون. پس بنابراین خود ماده باید منکب از ماده و صورت باشد. خود اون ماده هم دوباره یک قوه دارد، یک فعلیت و حلوم مجرد. شما بنام باشد هر جا بگیم قوه و فعلیت هست پس ماده و صورت هست، در خود ماده این اشکال پیش میاد. فانه یقال قوه برای آن فعلیت دارد، نه اینکه دو تا چیز باشه. ماده دو تا چیز نداره که یک فعلیت نسبی و یک قوه نسبی، دو تا چیز باشد تا مرکب از ماده و صورت شود، بلکه قوه برای او فعلیت دارد. یعنی فعلیتش چیه؟ قوه. دو تا چیز نیست که مرکب از ماده و صورت شود. لا یقال الحجت منقوضتون بالعقل، در صورتی ما عقل میبینیم که جهت فعل و انفعال دارد. میگیم ما حیثیت قبول دارد و حیثیت فعل دارد، خودش هم باید مرکب از ماده و صورت باشد. در صورتی ما میگیم عقل بسیطه. خب اینجا میگیم جسم هم حیثیت فعل و انفعال دارد و بسیطه، مرکب از ماده و صورت نیست. فعلنه یقال انفعال و قبول اونجا به معنای فیضان وجوده، نه معنای استعداد. اون چیزی که باعث میشود که ما ماده اولا را اثبات کنیم قبولی به معنای استعداد است، نه قبولی که به معنای فیضان وجود بر آن باشد. مانند اینکه میگه ماهیت هم حیثیت قبول نسبت به وجود دارد، ولی که این قبول معنی امکان استعاری. فصل و صادق فی ان الماده لا تفارق الجسمیه، تلازم بین ماده و صورت جسمیه. بحث اول ما در مورد نیاز ماده به صورت، بعدن در مورد نیاز صورت به ماده بحث میکنیم. نیاز ماده به صورت به دو برهان، این که ماده قوه محض است و قوه محض باید اتکال به یک فعلیتی داشته باشند، لذا نیاز به صورت خواهد داشت. این یک. و دوم، اگر مجرد از صورت باشد این ماده اولا، باید فعلیت داشته باشد. و سالی باطل و مقدم مثلو، که ماده قوه محض است و هیچ فعلیتی ندارد، کاری به اشکالات نداره. بنابراین ما میتونیم بگیم این صورت شریکت العله برای ماده هست. چرا؟ برای اینکه اتکال ماده به این صورت هست. لا یقال، که بگین آقا چطور میشه صورت شریکت العله برای ماده باشد، در صورت ماده واحد بالعدد، ولی کم صورت واحد بالعمومه، با واحد بالعموم از اف از ماده واحد بالعدد میباشد. فانه یقال، که این وحدت بالعدد این ماده ضعیف هست، چون مبهمه خیلی ضعیفه، ولی کن وحدت بالعموم صورت مستظهر به وحدت مفارقاته، چون اتکال دوباره به مفارقات دارد، از اون جهت شدت پیدا میکنند. البته مباحث زیادی ما اینجا چی کردیم، گرچه خود اون صورت هم واحد بالعدده، بنابر اون بحثی که توی حرکت جوهری چی میکنیم، نه اینکه واحد بالعموم باشد، یک صورت واحد سیاله، نه اینکه صورتهای متعدد باشه. بنابراین میتونیم بگیم که صورت مقدم است بر ماده وجودن و ماده مقدم است بر صورت زمانن. چرا؟ برای اینکه وقتی شریکت العله شد، صورت باید مقدم بر ماده باشد وجودن. خب این بحث اول که نیاز ماده به صورت بود. بحث بعدی در مورد نیاز صورت به ماده میباشد. صفحه 176 دو تا برهان داریم. این که لحوق هر صورت نیاز به استعداد دارن، و استعداد هم در کجا؟ در ماده. بنابراین صورت نیاز به ماده داره، این یک. و دوم، این که بعض از صور جسمی حال در ماده هستن، بعض از صور جسمی رو ما میبینیم که حال در ماده هستن، و همین یکی که صورت جسمی نیاز به ماده داره. لا یقال، که کسی بگوید لما لا یجوز ان یکون غنی عنها به حسب ذاتی، این به حسب ذاتش غنی از اون ماده باشد، ولی کن مقارنتش به اون ماده در بعض از افراد به خاطر سبب خارج از ذات باشد. بنابراین ذاتن صورت جسمی نیاز به ماده ندارد. در جواب چی میگیم؟ میگیم این مستلزم این هست که وقتی ما میگیم صورت که لل ماده هست، که وجودش قبلا گفتیم وجود ناقصی است، وجود فی نفسه لغیره هست، بنا باشد هم وجود ناقصی داشته باشد هم وجود لنفسه داشته باشد، چون اگر در ذاتش نیاز به اون نداشته باشد و این محال خواهد. خب این هم از این بحث بعدی در مورد اینه که ما میگیم صورت جسمیه که نیاز به ماده دارد، صورت جسمیه مادیه میباشد که در او حرکت میباشد، نه صورت جسمیه مثالیه. صورت جسمی مثالی دیگه نیاز به ماده ندارد. چرا؟ برای اینکه به واسطه حرکت اشتدادی میتواند همین جسم به جایی برسد که این جسم صورت جسمی دیگه مفارق از این ماده بشود، یعنی بشود چی؟ صورت جسمیه مثالیه، و اون صورت جسمیه میتواند ماده را رها کند و ماده غیر داخلتن فی حد جسم، یعنی در ماهیت جسم ماده معقود نشده است. ما میگیم جسم قابل للعباد ثلاثه، اگر هم میگیم جسم مرکب از ماده و صورته، نه اینکه این ماده در حد جسم، در حد ماهوی جسم محفوظ شده باشه تا وقتی خواست راهاش بکنه انقلاب در ماهیت باشد. نه، اینها اتحاد وجودی فقط دارد، نه اتحاد ماهوی. ماده در اون جسم ماهویاً مأخوذ نشده است. در عالم خارج ماده بخواد تحقق پیدا بکند، اینها با هم متلازمین میباشند. و اگر داخل بود، به بیان صدرا، اگر بنا بود که ماده داخل در ماهیت جسم باشد، باید جز ذاتیاتش باشد و ذاتی بیان و ثبوت باید باشد. در صورت ما این خدر بحث میکنیم که جسم آیا ماده اولا دارد یا نه. فصل ثابت، اثبات صور نوعیه. دلیل اول، ما اختلافی میبینیم در این اجسام، این یک. دوم اینکه اختلاف بیان و ثبوت میباشد، دو. و سوم اینکه ما میگیم مقوم جوهر جوهر است، مقوم جوهر نمیتواند عرض باشد. بنابراین سه مقدمه نتیجه میگیریم ما صورت جوهریه منوعه داریم. چرا صورت؟ با خاطر این گفتیم که صورت همون نفس است. ما اونجا گفتیم بیان و ثبوته و بیان و ثبوت باید جز ذاتیات شی باشد، بنابراین صورت برای این شی میشود، یعنی جز اصلش میشه. جوهریه هست چرا؟ برای اینکه گفتیم مقوم جوهر جوهر است. جسم را که نمیتواند یک عرض بسازد، بلکه این خودش هم باید چی باشه؟ جوهر باشد. و منوع است برای اینکه ما درش اختلاف داریم. بنابراین با اون سه تا مقدمه میرسیم که صورت جوهریه منوع. لا یخال، که آقا کی گفت که ما مقوم جوهر باید جوهر باشد تا شما بگین ما صورت جوهریه منوع داریم؟ میتواند عرض مقوم برای جوهر باشد، مانند حیات عرضیهی که بر حدید عارض میشود و باعث ایجاد سیف میشود. سیف جوهر است، ولی که به واسطه اون حیات عرضیه به وجود اومده، لذا عرض مقوم جوهر. در جواب میگیم فإنه یقال خلط شد بین مرکب حقیقی و مرکب صنائی، و مرکب صنائی لا ماهیت له، تا بخواهد جوهر باشد و عرض جوهر را بسازد. لا یقال که استعمال جوهر بر صورت و جوهر، استعمال جوهر بر صورت اشتباهه. چرا؟ برای اینکه ما قبلا گفتیم از جواهر لیس فصول و جواهر لیس به جواهر. چرا شما اینجا میگین صورت جوهریه منوعه؟ اصلا صورت جوهر نیست که میگین صورت جوهریه. میگیم آقا فرق هست بین حمل اولی و حمل شایع. اگر جوهریت ما موضع برای صورت میاریم یا حمل برای او میکنیم، اینها از باب حمل شایع میباشد و حمل شایع باعث اندراج شی دست نخوره نخواهد. دلیل دوم برای اثبات صور نوعیه که ما آثار مختلفه در اجسام میبینیم. این آثار مختلفه نمیتواند به خاطر اون صورت جسمی باشد. چرا؟ برای اینکه اون صورت جسمی مشترک بین همه اشیاء هست. صورت نوعی انسان، صورت نوعی شجر، بقر، عجل. بله دیگه، بله بله. که صورت نوعی عارض بر صورت جسمیه و صورت جسمی عارض بر ماده اولا هست. صورت نوعی مثل شجر و بقر و اینا آیا ما داریم در عالم خارج؟ میگیم داریم. بله بله. صورت نوعی اثباتش اینه که این آثار مختلفه رو که میبینیم نمیتواند ناشی از صورت جسمی باشد. چرا؟ لل اشتراک بین همه اجسام. چی میشه؟ این شجر میشه، اون بقر میشه، الی آخر. اگر صورت جسمی ناشی منشأ برای این صورت نوعی بود، خب همه جا موجود هست. این یکی. دومی که ماده نمیتواند منشأ باشد، برای اینکه ماده مشترک بین همه اشیاء هست. یک، و حیثیتش حیثیت قبوله، نه حیثیت فعل. و اعراض لاحقه نمیتوانند منشأ برای این صور اختلافات باشند. برای اختلافات، من دارم میگم صورت نوعی اشتباهی، برای اختلافات باشند. چرا؟ برای اینکه تسلسل دور پیش میاد. خود همین اعراض لاحقه برای لحوقشون نیاز به یک مقتضی دارند. اگر اینجوری باشه که این تسلسل و دور پیش میاد، هیچ کدوم از اینها که نشد، فتبت از این از آثار مختلفه به واسطه صورت نوعیه جوهری میباشد. لا یقال، یه نفر اشکال بکنن با همین منات ما میتونیم صورت شخصیه رو ثابت بکنیم. خب اشخاص هم آثارشون مختلفه، زید و عمرو بکر، پس میگیم صورت شی شخصی هم داریم، لانه یقال که اعراض شخصیه ناشی از طبیعت نوعیه است، ولی که این طبیعت نوعیه وقتی با فرد خارجیش در عالم خارج متشخص میشود به تبعش این اعراض شخصی هم میآید. دیگه ما چیزی منحاز از صورت نوعیه نداریم، همان صورت نوعیه در عالم خارج با فردش که تشخص پیدا میکند این اعراض شخصی از او تراوش میکند. بحثایی اینجا داشتیم که دیگه بحث جبر و اختیار اینا مطرح شد. خاتمتون، از آنجایی که صورت شریکت العله برای ماده هست متفرع بر دو فرد میشود، این که اول وجود برای صورت نوعیه هست، بعدن ترگان به صورت جسمی پیدا میکند و بعدن به هیولا، این یکی. و دوم اینکه به واسطه یه تبدل صور نوعیه صور جسمیه نیست تبدل پیدا میکنن، چون وقتی شریکت العله شد این طرف باید اون صورت جسمیه مادون اینم برود. بنابراین حرکت جوهری اینه که جسم به اصلی حرکت میکنن، هم صورت نوعیه و هم صورت جسمیه. فصل سامن فل کم، بهترین تعریفی که میتونیم ارائه بدیم از کم اینه، انه العرض الذی بذاته یمکن ان یوجد فیه شیء واحد یعده شیء واحد واحد در اون پیدا بشود که این عاد بشود تا شمارش بکند از زاینو. این بهترین تعریفه. اما تعریفی که گفتن انه العرض الذی یقبل القسمه لذاته اشکال دارد، برای اینکه قبول فقط در کم متصل میاد، در کم منفصل ما دیگه حیثیت قبول نسبت به قسمت نداریم، بالفعل همه اعضایش موجود هست. یا اینکه تعریف کردن انه العرض الذی یقبل المساوات، اونم دو تا اشکال دارد، اینکه قبول فقط در کم متصل میاد نه در کم منفصل، و دوم اینکه تعریف دوری است. چرا؟ برای اینکه مساوات همان چیزی هست که ما با این کم باید بفهمیم، کم من با مساوات حرکت دور تعریف دوری. فصل تاسه انقسامات الکم، کم یا متصل هست و یا منفصل. کم متصل چی هست؟ یمکن ان یفرز فیه اجزاء تتلاقا علی حدود مشترک، ممکن است که فرض شود اون اجزایش و تلاقی پیدا بکنن در یک حد مشترک، به خلاف منفصل که حد مشترکی بینشون نیست، ما نده اعداد بین دو و سه ما حد مشترک نداریم، ولی در کم متصل حد مشترک داریم. اون کم متصل یا کار هست و یا غیر کار. کار چی هست؟ از ثابت المجتمعت الاجزا بالفعل، تمام اجزایش بالفعل میتواند با هم اجتماع پیدا بکنند، مانند چی؟ که شامل سه چیز میشود، خط و صدق و حجم، چه حجم و به جسم تعلیمی هم میگوید. به خلاف غیر کار که لا تجتمع الاجزاء المفروضه بالفعل، اجزاء مفروضه آن، مفروضه آن، نه که در عالم خارج اینها ذل اجزا باشد، ما برای او اجزا کار میشیم، اجزاء مفروضه او قابل اجتماع با هم نیستند، اتفاقا باید جزء سابق انصرام پیدا بکنند تا جزء لاحق ایجاد بشود که شامل چی میشود؟ زمان. هر یک از این انواع کم چه متصل باشد چه منفصل باشد در عالم خارج موجود است، مگر در مورد نقطه بحث بکنیم، خط بحث کنیم، نقطه که اصلا جزء کم نیست، مگر اینکه در مورد خط بحث بکنیم که اگر ما سطوح متقاطعه داشته باشیم که دقیقا همدیگر خط کرده باشن، میتواند خط در عالم خارج موجود بشود، ولی که اگر بگیم متموجه دیگه خط ایجاد نمیشه. بحث بعدی ما در مورد این هست که این اعداد، احجام، سطوح، خطوط، کثرتشون کثرت انواعی یا کثرت افرادیه، یعنی تخالف نوعی با هم دارن تا بشه بعد کثرت کثرت انواعی، یا تخالف نوعی با هم ندارن، همه برای فردی برای یک نوع میباشن. میگیم آقا اعداد، احجام، سطوح و خطوط کثرت انواعی دارن، چرا؟ برای اینکه بینشون عاد مشترک نیست، به خلاف زمان که ما میگیم کثرت افرادی دارد، یعنی ثانیه اول و دوم فرد برای نوع زمان میباشد. چرا؟ برای اینکه اونجا عاد مشترک داریم. البته وقتی یه تعمل که اینا رو ما مفصل دیگه به بحث کردیم، فقط داریم خلاصه گویی میکنیم. فصل عاشر احکام و للکم ساکن. فصل عاشر احکام و للکم، ما خواصی برای کم داریم. خواص یعنی جز خصیصه کم هست و خلال شامل او میشود به خلاف احکام. خواص کم شامل مواسات، مطابات، انقسام و وجود عاد. عاد یعنی چی؟ شمارنده دیگه. احکامشی هست که کم منفصل هم در مادیات هست و هم در مجردات. این مجردات هم از مجردات مثالی و مجردات عقلی، کم منفصل اعداد هم در مادیات و هم در مجردات. کم متصل غیر کار که زمان بشود فقط در مادیات هست، در مجردات ما زمان ندارد. کم متصل کار که شامل حجم و سطح و خط بشود هم در مادیات هست و هم در تجردات مثالی. اگر مجردات مثالی را ما بپذیریم، گرچه مشا در قوس نزول قائل به عالم مثال، این حکم اول. حکم دوم، در اعداد ما تضاد نداریم. چرا؟ برای اینکه یکی از حیود تضاد غایت الخلاف، نه اینکه بگیم در اعداد تضاد نیست به این دلیل که کل مرتبتن متقومون به ما هو دونه، هر مرتبه متقوم به مادونش هست، یعنی عدد دو متقوم به نوع به اضافه یک هست و وقتی متوقف به مادونش شد زد نمیتواند متقومه چیزی باشد. بنابراین بین اعداد از این جهت بگیم تضاد نیست، اینو نمیپذیریم. چرا؟ برای اینکه اگر بخواد مراتب مادون مقوم مراتب موفق باشد ترجیح بلا مرجح پیش میآید. آیا 10 5 به اضافه 5، 6 به اضافه 4، 8 به اضافه 2، 9 به اضافه 1 که ترجیح بلا مرجح، بلکه 10 مجتمع از وحداته. و اگر توی ریاضیات ما میگیم آقا 10 همان 2 به اضافه 8، این همان به معنای متواته، مساوی با او هست، نه اینکه مقوم 10 2 به اضافه 8. خب همینجور که در کم منفصل ما تضاد نداریم، در کم متصل هم تضاد نداریم. چرا؟ برای اینکه به این چون غایت الخلاف نیست. این حکم دوم. و حکم سوم، در کم ما تشکیک به شدت و ضعف نداریم، گرچه تشکیک به زیادت و نقصان داریم به خلاف شیخ. و حکم چهارم، اینکه الابعاد و متناهیتون. چرا؟ به خاطر برهان متامتهی که خدمتون عرض کردیم. برهان متامته، یک خط بی‌نهایت رو در نظر بگیریم که بخواد یک خط بی‌نهایت دیگه رو قطع بکنه. شما هر جا که در نظر بگیریم فوق این نقطه میتونیم یک نقطه دیگه رو در نظر بگیریم که البته اشکال داشتون، اینا رو مفصل میگفتیم، ولی که برهان متامته اینو بگیریم. حکم پنجم، خلع محال می باشد. خلع یعنی چی؟ بعد بلا معروض، حجم بلا معروض محال می باشد. چرا؟ برای اینکه عرض باید مقبل می دهید جوهر باشد. ششم، عدد لیس به متناهن. عدد متناهی هست یا غیر متناهی هست؟ متناهی نیست. بهتر به نفع سلب تحصیلی بود بگیم، نه به نفع ایجاب حضوری که مطالب رو خدمتتون عرض کردیم. غیر متناهیش هم لایخفی است، یعنی مادامی که ما اعتبار بکنیم اعدادو هر چی ادامه بدیم این لایخفی است، نه اینکه سلسله اعداد بی نهایت بالفعل موجود باشن. بالفعل موجود نیستن. چرا؟ برای اینکه اشکالاتی پیش میاد میگه محاله. چرا؟ برای اینکه دیگه نسبت کتبی در اون راه پیدا نمی کند. اگر بخوان بالفعل موجود باشن، در صورتی از خصوصیات اعداد اینه که درشون نسبت کتبیه ساری و جاری. البته اشکالاتی داشت که خدمتون عرض کرد. الفصل الحادی عشر، فلکیف و انقسام و انقسام هل اولی. تعریف چی هست؟ انهو عرض لا یقبل القسمه ولا نسبه لذاته. عرض مخرج چیه؟ واجب و جوهر. لا یقبل القسمه چی رو خارج میکند؟ کم را. ولا نسبه چی رو خارج میکند؟ مقولات سبعه را. لذاته چی را داخل میکند؟ مثلا ما بگیم سفیدی بزرگتر از سفیدی دیگر است. گرچه میگیم این سفیدی بزرگتر از سفیدی دیگر است، ولی کنی کیف از چرا؟ برای اینکه بالعرض داره نسبت را میپذیرد نه بذات. برای همین خیلی چی رو بردیم؟ لذاتی. صدرا میگه آقا این تعریف به ما یساوی فل معرفه هست، چرا ما میام کیف رو به واسطه مقولات دیگر تعریف میکنیم؟ در صورت این اجناس عالیه هیچ کدوم اجناس مفهومن از دیگری نیستن و ما در قواعد منطق داریم که باید معرف اجناس مفهومن نسبت به معرف باشد و اگر جایز باشد شایسته است که اجناس عالیه دیگر را به واسطه کیف تعریف بکنیم. چرا؟ برای اینکه برای ما بدیهی تره، مخصوصا اون امور نسبیه که تقوم به اگر تحقق پیدا میکنن به واسطه این کیف. انقسام این کیف یا کیف محسوس داریم یا کیف نفسانی و یا کیف مختص به کم و یا کیف استعدادی. الفصل ثانی عشر فی کیفیات المحسوسه، این که فعلها به طریق تشبیه. به چه معنا؟ یعنی لا انتقالها الالغیر لان انتقال الارض محالون، نمیتونه بگیم این حرارت میره جای دیگه، بلکه مشابه این حرارت در چه دیگر ایجاد میشود، نه اینکه عرض انتقال بکند به جای دیگه. خب چند تا کیف محسوس داریم؟ 5 تا. مبصرات که شامل لون و نور بشود. لون در قول مشهور میگن موجودتون فی الخارج هست، ولی کم خیلن که این کیفیت خیالی هست، در عالم خارج موجود نیست. نور چی هست؟ ظاهرون به ذات مظهرون لغیره، که اینها بشون جز مبصرات. مسموعات شامل فقط اصوات میشود. تعریف چی هست؟ و صوت کیفیتون حاصلتون من قرع انیف، از کوبیدن محکم، و قلع انیف، از برداشتن محکم، که این مستتبع تموج هوا هست، که این تموج هوا حامل برای اصوات هست. حالا صوت در عالم خارج موجود هست یا نیست؟ حضرت علامه اینجا میگه موجودتون فعل خارج، گرچه در فیزیک جدید میگن امواج فقط در عالم خارجه، ما چیزی به نام صوت در عالم خارج نداریم. مذوقات چی هست؟ خب اینا دیگه بدیهیه، روح از مذوقات رو نام بردن. مشومات چی هست؟ بی نهایت هستن، لذا اگر بخوان تصمیم بکنن یا اضافه به موضوعشون میکنن، مانند رائحت و مثل رائحت و الورد، یا اینکه بر اساس موافقت و مخالفت طرف میگیرن اینا رو تصمیم میکنن، میگن چی؟ رائحت و طیبه، رائحت و منتنیه یا منتنیه، هر دو تا میگن منتنه ببشن. مشهومات اینو که گفتیم. ملموسات هم که اینها بدیهی هست و 12 ملموس و اینها اینجا نام میبرن. الفصل ثالث عشر المختص الکیفیات المختصه بالکمیات، که شامل 3 چیز میشود. اول شکل و زاویه، ثانی استقامت و استدارت، و ثالث زوجیت و فردیت و تربیع و تجزیه و الاخر، که دوتای اولی برای کم متصل هست، ولی که اون ثالث برای کم منفصل می باشد، در اعداد راه پیدا می کند. بعضی ها گفتن آقا خلقه هم نیز جز این کیفیات مختص به کم هست، که خلقت چی باشد؟ یعنی مرکب از لون و شکل. میگم آقا مرکب، مرکب اعتباری، مرکب حقیقی نیست که جز ماهیات باشد. و اما از اول شروع بکنیم که شکل چیه؟ میگه هیئتون حاصلتون در کم من احاطت حدن او حدودن بهی احاطتون تامه، اگر احاطه تامه پیدا بکند این حدود باعث ایجاد شکل می شود، ولی چون اگر احاطه تامه نباشد باعث ایجاد زاویه می شود. هیئتون حاصلتون در کم من احاطت حدین او حدودن متلاقیت فی حدن احاطتن غیر تامه. خب ثانی استقامت و استدارت است، که بین آنها هم کثرت انواعی، یعنی تخالف نوعی با هم دارن. چه چرا؟ زیرا وقتی که این استقامت زائل می شود اون معروضش هم که خط باشد زائل می شود. اگر بنا بودن کثرت افرادی داشته باشند خب می تواند عرضی مفارق می شود ولی کن معروضش باشد. همین که استدارت رفت اون معروضش هم میره. چرا؟ برای اینکه استدارت عارض بر حجمه، حجم نفاذ سطحه. ببخش برعکسش دیگه، به شما مثلا خط نفاذ سطحه، سطح نفاذ حجمه و استدارت عارض بر حجمشه. وقتی که این زائل شد حجم میرود، سطح میرود، خط میرود، جزا معروضی ندارد. بنابراین عرضی مفارق نشد کثرت افرادی پیدا نمی کنند بلکه بین استدارت و استقامت کثرت انواعی هست. فرع بر این مسئله این هست که بین استقامت و استدارت تضاد نیست، برای اینکه اینها موضوعی ندارن که تعاقب پیدا بکنن، با رفتن اینها موضوع هم زائل میشود. و دوم این که بینشون غایت الخلاف نیست و تشکیک هم ما بین استدارت و استقامت نداریم. چرا؟ برای اینکه تشکیک جایی هست که ما بگیم این شدید شامل ضعیف میشود، استدارت که شامل استقامت نمیشود ولا اکثر. بنابراین تشکیک در او نیست. و ثالث که در مورد زوجیت و تربیت، تربیع و تجبیر و تکییب که ایکس به توانسته بشود، اینها دیگه روشنه. و یظهر و بین این احوال عدیدیه تضاد نیست. چرا؟ برای اینکه اینا موضوع واحدی ندارن که تعاقب پیدا بکنن، با زوجیت و تربیت اون عدد هم میرود دیگه. این یک. و دوم اینکه این احوال عدیدیه تشکیک پذیر نیستن، نه تشکیک به زیادت و نقصان و نه تشکیک به شدت و ضعف، به خلاف عدد که ما میگفتیم تشکیک به زیادت و نقصان دارد. ولی که این احوال عددیه مانند زوجیت و فردیت تشکیک به شدت و ضعف هم ندارد. که همه فکر کنید زوج و زوج شدتش بیشتر از زوجل فرده، که اینا رو دیگه مفصل توضیح دارد. و سوم این که این کیفیات مختص به کم هم در مادیات سرایان دارد و هم در مجردات مثالی. حسل رابع عشر که تمام بکنیم، کیف استعدادی. کیف استعدادی چی هست؟ تعریف اولی که از کیف استعدادی ارائه دادن میگه استعداد شدید جسمانی نحو امر خارج، یک نیروی از خارج ایجاد میشود، استعداد این جسم رو نسبت به اون میگن چی؟ کیف استعدادی. حالا یا این استعدادش نسبت به اون امر خارجی انفعل هست یا لا ینفعل، یا منفعل میشد یا منفعل نمیشود، یا لینیت دارد یا صعوبت دارد. خب بعضی اینو که ما این انفعل و لا ینفعل رو به قوه و فعل که تسمی کردیم فکر کردن که استعداد شدید نحو الفعل که بشود همون قوت، کیف استعدادی شامل اون هم می شود. استعداد شدید نه بلکه، نه این که به شما از همه حیثیت قبول فقط در نظر بگیریم، حیثیت فعل هم در نظر بگیریم. میگیم این خارج از وقته. چرا؟ برای اینکه اگر بخواد اون استعداد شدید نه بلکه این هم جزء کیف استعدادی باشد، ما یک کبرا داریم که ذات اشیا به ماهی اشیا اینها فاعلیت برای آثار دارد، بنا باشد در همین فعلیتش هم نیاز به یک کیف استعدادی داشته باشد. یعنی این نحوه فعل خودش نیاز به یک کیف استعدادی داشته باشد، مستلزم این خواهد بود که این ذات به ماهیت ذات دیگه فاعل نباشد بلکه قابل باشد. این قابل هست برای این کیف استعدادی بعداً بخواد عمل بکنه. در صورتی ما میبینیم اینطور نیست. بحث آخرم این هست که آیا این کیف استعدادی که ما اینجا بحث میکنیم همان استعدادی هست که عارض بر ماده می باشد یا نه؟ بعضی ها که شبهه کردن که گفتن آقا استعداد از باب مقوله اضافه هست. اگر بخوام درک بکنیم باید یه مستعد 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 الله درک بکنیم تا استعداد برای ما حاصل بشه. میشه جز مقوله اضافه. در صورت کیف استعدادی جز مقوله کیف می باشد. میگیم نه، این استعداد همون کیف استعدادی هست. و اگر میگیم استعداد درش اضافه هست، این لازمش اضافه‌ایه. مانند عالمیت و معلومیت هم اینها بل اضافه فهمیده میشوند ولی که جزء کیف نفسانی میباشند. و صلی الله علی محمد و آله.
از بس این مباحث گفتم خسته شده.